بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجه. خب بحث ما درباره فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که عرض کردیم ایشون از همون درس اول تفسیرشون با دقتی مسئله اسم را و مراتب اسماء الهی را و تشکیک در اسماء الهی را بیان می‌فرمایند و تقریبا همه مطلب را امام در درس اول بیان کردند، اما در بقیه درس‌ها دنبال تفصیل و در واقع اثبات و دقت بیشتر مطلب هست. لذا از همون جایی که خوندیم ایشون نشون دادن که چون مبدأ هستی بخش ما لا حده و لا نهایی در شدت فعلیت و وجود داره، غیری باقی نمیمونه و کمالی باقی نمیمونه برای کسی و استقلالی برای موجود دیگری باقی نیست. این رو تقریبا بیان فرمودن و ثابت کردن که اگر این طور نباشه اون مبدل واجب نخواهد بود، ممکن خواهد بود، نقص بر اون مبدع وارد خواهد شد که توضیح دادن. بعدم فرمودن اما مراتب اسماء الهی که اسمند و وجود استقلالی ندارند، یک ربط خاص در واقع منحصر به فردی بین خالق و مخلوق وجود داره، این مراتب اسماء تشکیک دارند و ما یک اسم اعظمی داریم که این اسم اعظم در واقع مستجمع همه صفات کماله و همه کمالات رو می نمایانه، به تعبیری که بیان فرمودن. بعد هم خلاصه اسم اعظم عبارت است از آن اسمی یا آن علامتی که واجد همه کمالات حق تعالی است به طور ناقص. به طور ناقص یعنی نقص امکانی، و عرضم کردیم که این امکان امکان ماهوی نیست، این امکان امکان وجودی است که توضیحات شد دادیم، و واجد همه کمالات الهی است نسبت به سایر موجودات به طور کامل. چون تشکیک رو میخوان بین اسما درست کنن، این اسم نسبت به بقیه اسماء الهی در واقع همه کمالات رو به طور کامل داره. اینها هم واجد همان کمالات هستند، منتها به اندازه سعی هستی خودشان. خب ملاحظه میکنید هم برای اسماء الهی هستی قائلن، هم هستیشون هستی اسمه، هستیشون هستی ظهوره، واقعیتشون واقعیت ظهوره، به اندازه سعی وجودی خودشان تا برسد به همین موجودات مادی. حالا چون یه مقداری بحث و جلو بردیم، خوبه با بعضی از عبارات ایشون بیشتر آشنا بشیم که کاملا معلوم بشه که اینا فرمایشات امام. بعدم تبیین میکنن که لذا در این عالم ماده هم ادراک هست، همان ادراکی که در انسان هست در آنها هم هست. ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. خلاصه یعنی از باب اینکه نمیدانستن میشود یک موجود ناقص هم ادراک داشته باشد، هم آن را هم کرده بودند و اینکه این تسبیح تکوینی است. این یکی از تفصیلاتی که برای این آیه شده ان من شیئن، خواستن بگن که این موجودات به وجود تکوینیشون حمد میکنن، حالا که آیه غیر از این را میگوید. خدا رحمت کنه علامه را، تقریبا علامه با همین بیان که امام هم استفاده میکنن، تسبیح تکوینی رو ما میدانیم، یعنی اینها موجوداتی هستن علتی هم دارن، خیلی مسئله این نیست، تسبیح میکنند. پس ثابت دارن میکنن که اینا اسمند از اسماء فعلیان، حالا اسم فعلی رو هم میخونیم بیان میکنن این رو، و چون اسم الهیان همه از کمالات رو در حد در واقع سعی وجودیشون که در عالم ماده است دارن. تسبیح در روایات تسبیح بعضی از موجودات رو هم ذکر کردن که چیز در قضیه تسبیح آن سنگریزهی که در دست رسول الله بود، آنها شنیدن که چه میگوید، تسبیح است که گوش من و شما اجنبی از اوست، سلام علیکم. لغت است اما نه به لغت ما، نه نطقش نطق ماست، اما ادراک است، منتها ادراک به اندازه سعی وجودی خودش. خلاصه این رو توضیح میدن و میرسوننش به اینجا که حالا مورد نظر ماست. شما خودتان همه هم اسم الله هست، لکن عالم پر از حیاهوست، تمام عالم زنده است، همه هم اسم الله هستند، همه چیز اسم خداست، شما خودتان از اسماء الله هستید. خوب دقت کنید، زبانتان هم از اسماء الله هست، دستتان هم از اسماء الله هست. به اسم الله الحمدلله، هم که می کنید اسم الله هست، زبان شما که حرکت می کند اسم الله هست، از اینجا پا می شوید می روید به منزلتان با اسم الله می روید. خوب یعنی ذات اسمه، فعل هم اسمه، هیچ فرقی نمی کنه، هیچ حائلی وجود نداره. نمی توانید تفکیک کنید خدا، خود شما اسم الله هستید، حرکات قلبتان هم اسم الله هست، حرکات نبضتان هم اسم الله هست، این بادهایی که وزیده می شود همه اسم الله هست. از این جهت آیه شریف محتملن می خواهد بگوید همین معنا را بفرماید. در بسیاری از آیات دیگر هم هست که به اسم الله کذا، صحبت از اسم الله هست، همه چیز اسم الله هست، یعنی حق است. به اسم الله کذا رو بعدن میگن قل هو الله احد، که بعدن هم قبلن هم خوندیم که نتیجهش این میشه که به اسم در هر سوره ای با به اسم در اون سوره دیگه متفاوته، که قبلن اشاره کردیم، بعد ان شاء الله تفصیلش رو میگیم. اسماء الله همه چیز اوست، اسم در مسمای خود فانی است. ما خیال میکنیم که خودمان یک استقلالی داریم، یک چیزی هستیم، لکن اینطور نیست. اگر آنی آن شعاع وجود که موجودات را با آن شعاع، با آن اراده، با آن تجلی، خوب دقت کنید هر سه تعبیر رو به کار میبرن، شعاع وجود شمس، اراده نفس، تجلی ادق از اون ستاست. خوب توجه کنید، پدر و فرزندی که رفت کنار، سه مثال درست در اومد، همه رو امام از همون درس اول میگن، یعنی انصافا مدرسن ها، دارن مطلب رو ولو در صدا و سیما میگن، با یه دقتی میگن که دقت رو پله پله بیان میکنن، ولی همش از همون اول گفتن. ببین، با آن شعاع وجود، با آن اراده، با آن تجلی، فاعلیت نفس نسبت به اراده که فاعل به تجلی نامیده میشه، یا فاعل یا مراتب نور شمس، شعاع شمس، یا عدد از همه تجلی، که تجلی که بین خلق و حقه، هیچ کسرت توش نیست. حالا بعدن گفتن دوباره هم میگیم، اما من عمدن عبارت ها رو میخوام شما توجه بکنید، چون حالا دیگه زمینه بحث ها فراهم شد، بهتر میشه. اگر آنی آن تجلی برداشته شود، تمام موجودات لاشیئن، دیگه عدقش که آخریه، دیگه با آخری کار میکنه، برمیگردن به حالت اولشان، برای آن که ادامه موجودیت هم به همون تجلی اوست. با تجلی حق تعالی همه عالم وجود پیدا کرده، وجوده. ما نمیخوایم وحدت شخصی رو به معنای انکار ما سوا داشته باشیم، ولی استقلال ما سوا را قبول نداریم، ولی وجود در واقع کسرتی در حد کسرت نفس و قوا را هم قبول نداریم. آن تجلی و نور اصل حقیقت وجود است، یعنی اسم الله است. بعدن هم میگن که این اسم الله غیر ذات اللهه. حالا میخوام به این برسیم، الان میگن خودشون، الله نور و سماوات و الارض، نور سماوات و الارض، نور سماوات و ارض خداست، یعنی جلوه خداست. هر چیزی که یک تحققی دارد این نور است، ظهوری دارد این نور است، ما به این نور میگوییم، برای اینکه یک ظهوری دارد. انسان هم ظاهر است، نور الله نور است، حیوانات هم همینطور نورند، همه موجودات نورند و همه نور الله هستند. الله و نور و سماوات و الارض، یعنی وجود سماوات و ارض که عبارت است از نور است، از خداست. آنقدر فانی در اوست که الله و نور و سماوات، خیلی این تعبیر عجیبیه، نه اینکه الله و ینور و سماوات، خیلی این بازم دقت کنید ببینید چقدر زیبا، یک نحوه جدایی میفهماند، نه اینکه الله و ینور و سماوات، اینکه یک نحوه جدایی میفهماند. الله و ینور یعنی به یه چیزی نورش برسه، الله نور دیگه نه، الله نور السماوات و الارض، یعنی هیچ موجودی در عالم نداریم که یک نحوه استقلالی داشته باشد. خدا میدانه اون اوائلی که ایشون اینا رو تدریس میکردن در صدا و سیما، حالا بعضی از دوستانی که یادمونه خیلی هاشون هم شهید شدن، پیگیری میکردن اینا رو، چه تأثیری این حرفاییشون گذار، چه فضایی فراهم کرد. یک نحوه استقلال معنایش این است که از امکان خارج بشود و به حد وجوب برسد. موجودی غیر از حق تعالی نیست. نیست، حالا خودشون میگه نیست یعنی چی؟ یعنی استقلال نداره، نمیخواد انکار کنه. حالا دوباره توضیح میدن. از این جهت، از جهت این که میفرماید به اسم الله الحمدلله، به اسم الله قل هو الله احد. به اسم الله قل، نه این است که مقصود محتملا این باشد که بگو بسم الله، بگو بسم الله، نه، قل تو بسم الله، قلت بسم الله. واقعیتی است که این واقعیت این طوری است، با اسم الله بگو، یعنی گفتنت هم با اسم الله هست. به به، قلت اسم الله، ذاتت اسم الله، قلت اسم الله. یسبح له ما فی السماوات و الارض، نه من فی السماوات و الارض. هر چیز که در آسمان و زمین است، آسمان است، تسبیح میکند به اسم خدا که جلوه اوست. همه موجودات به این جلوه متحققند و همه حرکات حرکاتی است که از همان جلوه است. تمام چیزهایی که در عالم واقع میشود از همان جلوه است. چون همه امور، همه چیزها از اوست و به او برمیگردد. خودی در کار نیست که کسی بگوید و من خودم یک چیزی دارم. من مقابل مبدأ نور خودم هم یک چیزی دارم که از خودم هست. آن وقت هم که داری باز از خودت نیست. آن وقت هم که چشم داری باز این چشم از خودت نیست. این چشمی، چشمی است که به جلوه او وجود پیدا کرده. پس حمدی که میکنیم و حمدی که میکنن و ثنایی که میکنن و ثنایی که میکنیم به اسم الله است، به سبب اسم الله است. این هم فرموده بسم الله. الله یک جلوه جامع است، یک جلوه جامع، یک جلوه از حق تعالی است که جامع همه جلوه هاست. رحمان و رحیم هم از جلوه های این جلوه هست. منتها رحمان و رحیم هم اسمن، یعنی کیچی حائل نمیشه. الله جلوه حق تعالی است، رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه هست. رحمان با رحمت و رحمانیت همه موجودات را ایجاد کرده، که اینو شالو بعدن تفسیرش رو کار میکنیم. فعلا سر اسم بودنش داریم تمرکز میکنیم. این رحمت اصلا وجود رحمت است. حتی آن وجودی که به موجودات شریر هم اعطا شده باز رحمت است. رحمت واسعی است که همه موجودات زیر پوشش آن هست. یعنی همه موجودات عین رحمت هستند، خودشان رحمتن. ما فعلا تفسیر رحمان و رحیم رو کار نکردیم، حیث اسم بودنشون الان محل بحثه. الله به اسم الله همان جلوه است که جلوه به تمام معناست، مقامی است که جلوه به تمام معنا میتواند بروز بدهد. اسم جامع است، یک اسمی است که باز جلوه است. خود ذات حق تعالی اسم ندارد. خب توجه کنید، پس ما بحث وحدت شخصی نیست که بگیم ذات. لا اسم له و لا رسم. اسم الله و اسم رحمان و اسم رحیم همه اینها اسما هستند، جلوه هستند. با این اسم الله که جامع همه کمالات است، من درباره ذات دوباره بحث میکنم در ادامه. فعلا میخوام اصل عبارت دستتون باشه که ما فرق است بین مقام ذات و مقام اسم. ذات یک مقام دارد، اسم یک مقام دارد. بعدن میگن که کسی دستش به مقام ذات نمیرسه، حتی نبی بزرگوار اسلام. به مرتبه ظهور رحمان و رحیمیش را ذکر فرموده، از باب این که رحمت است، رحمان و رحمانیت است و رحیمیت است. با اوصاف غضب و انتقام اینها تبعی است. حالا این انشاءالله سر رحمت بحث میکنه. آنها دیگر تپس به اسم الله و رحمان و رحیم الحمدلله. تمام محامدی که در عالم و هر کمال و هر حمد و هر ستایشی که باشد به او واقع می شود، برای اوست. بعدم شروع میکنن خلاصه مثالا را زدن. فیلسوف از خودش هیچ ندارد، دانشمند هیچ ندارد، هرچه هست جلوه اوست. آنچه هم که ادراک کرده با عقلی ادراک کرده که جلوه اوست، خود ادراک جلوه اوست، خود مدرک جلوه اوست، همه چیز از اوست. بله، اینا رو داره تأکید سر من، تمرکزم سر این حیث اسم و تحقق اسماء فعلی الهی، یعنی همین موجوداتی که وجود دارن اسمن. حقیقت حمال اوست. بله، امر را خیال میکنیم، تعریف میکنیم از این نور شمس، از این نور قمر، از باب این که نمیدانیم از واقعیتی، چون محجوبیم. هر خوبی هست از اوست، تمام کمالات از اوست. از اوست یعنی این که همان جلوه است، با یک جلوه همه عالم موجود شده. حالا این بحث لا تکرار فی تجلی رو هم حالا وارد میشن که اینم انشاءالله بهش میرسیم. با یک جلوه همه عالم موجود شده و ما گمان میکنیم که خودمان داریم عمل میکنیم. این با یک جلوه همه عالم موجود شده رو ما انشاءالله بعدا تفسیر میخواهیم کرد. خلاصه این حیث جلوه را و حیث تجلی را و حیث اسم را خلاصه ایشون خوب اینجا تطبیق میدن. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، رمیت و ما رمیت، از باب اینکه جلوه است، رمی هم مستند به آن جلوه است. لکن ان الله رما، آنهایی که با تو بیعت کردن، انما یبایعون الله، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، با الله بیعت میکنن. این دست هم جلوه خداست، منتها ما محجوبیم. و خلاصه الا آن کسی که به تعلیم خدا معلم است، که حالا بعد نشون میدن که معلم خداست، معلم هم ولی الله الاعظم و اوست که معلم به تعلیم الهیه و اوست که اهل بیت و تعلیم داده، که حالا بحثا رو بعدن انجام میدیم دوباره. الا ای حال ملاحظه میکنید ایشون خلاصه مطلب رو خیلی عالی پیاده میکنن در همون درس اول، یعنی هیچ این طرف اون طرف نرفتن، حالا تو درسای بعدی اون مراحل رو که عرض کردم تفصیل میدن. بعد میگن نقایص از اون نیست، چیزهایی که وجود پیدا میکنن یک جهت وجودی دارن، یک جهت نقص دارن. جهت وجودی نور است، اینش مال اوست، نقص مال اون نیست، نقیصها از اون نیست، لاها از اون نیست، یعنی آن چیزهایی که نیست و هیچ تعریفی برای لا واقع نمی شود، همیشه تعریف ها برای آری واقع می شود، برای وجود واقع می شود، برای کمال واقع می شود. بله، و کمال در عالم وجود ندارد الا یک کمال، با آن کمال الله است. جمال هم جمال الله است. ما باید این را بفهمیم و بفهمانیم به قلبمان، که خب حالا بحثای در واقع تذکری بسیار بسیار عالی انجام میدن که خلاصه این رو تبیین بکنن. هر کس حمد کند جلوه خدا را حمد کرده. اگر قصیده ای برای هست امیر میگوید میفهمد که این برای خداست، برای این کون جلوه بزرگ خداست، چون جلوه بزرگ خداست، مدح او مدح خداست، مدح جلوه است. بعدم اون نکتهی که دیروز عرض کردم، این که میبینید اینقدر آدم لمن الملک میزند، اینقدر غرور پیدا میکند، برای آن که نمیفهمد من عرف نفسه عرف ربه، که خلاصه این خلاصه مطلب رو تبیین میکنن که ما فعلا داریم با این فضا کار میکنیم. وقتی فرمود الحمدلله، تمام اقسام حمد و تمام حیثیت حمد از خداست، مال اوست. بله، بعدش هم نشون میدن که این مسئله برهان فلسفی داره و ما در فلسفه اعلا این رو خلاصه تبیین میکنیم. این عبارت امام رضوان الله تعالی علیه که تقریبا همه مطلب رو در ارتباط با جلوه بودن، در ارتباط با اسم بودن، در ارتباط با تشکیک در اسما و ظهورات الهی و در ارتباط با مراتب اسماء الهی عرض کردم در درس اول، همه را گفتن، همه را گفتن. انکار وجود غیر میکنن. چرا؟ چون در عالم ذات الهی و اسم الهی وجود داره. ببینید انکار وجود غیر معناش اینه که ما در عالم ذات الهی داریم و اسم الهی، ذات الهی داریم و جلوه الهی. این حرفشون اینه، نمیخوان بگن ما نیستیم، میخوان بگن ما جلوه الهی هستیم. تو جلوه‌ای، فعل جلوه است، نبض جلوه است، قلب جلوه است، دست جلوه است، چشم جلوه است. این حرف اینا اینه. کسی اشتباه نفهمه این رو. این مطلب گفتیم که اگه کسی این مطلب رو که اینا ایشون دیگه تصریح می‌کرد در عالم غیر خدا وجود نداره، معناش اینه غیر ذات و جلوه الهی و تجلی الهی چیزی نداریم. عالم دو مرتبه داره، مرتبه ذات الهی و مرتبه جلوه الهی، اونم با یک جلوه. تعبیر قشنگی داشتن آخوندین عبارت ها. من با دقت میخوام شما دوستان اینا رو با دقت چیز کنی. با یک جلوه همه عالم موجود شده. عجب حرفت، بسیار بسیار، با یک جلوه. تا حالا میرسیم به عبارت و ما امرنا الله، میرسیم آیه شریف الا واحده. ببینید این نکته، نکته مهمی ها، با یک جلوه. پس اگر کسی آمد گفت که خلاصه ما در عالم چیزی نداریم، معناش این نیست که بخواد انکار ما سوا کنه. این مطلب بسیار بسیار اساسیه ایشون. بعد ایشون عرض کردم هنر تدریسیش که انصافاً مدرس بزرگی هن و همین درسایی که تو تلویزیون دادن با همین بیان ساده نشون میده که با چه دقتی القاعشون. بعدم تو درس دوم، حالا چون فضا رو فراهم کردم باز یه مقداری عبارت رو عنایت کنید تا برسم به عبارت آقای مطهری، چون اینها مشکل اصلیشون مشکل تصوری سروران من. کلام در این بود که این بسم الله جار و مجرور به چه متعلق است. ما عرض کردیم یکی از احتمالات این است که، حالا میخونیم بقیه احتمالات رو هم، به بسم الله در هر سوره ای که است متعلق باشد به خود آن سوره. مثلا سوره هم بسم الله الحمدلله، این هم به اسم الله واقع می شود. بعدم اون جملاتی که قبلا خوندیم روی این زمینه که احتمال دارد هر بسم الله در هر سوره معنایش غیر از بسم الله دیگه باشد، خلاصه متفاوت میشه. در فقه هم این مسئله هست که اگر چنان که یک بسم الله را برای یک سوره گفتن بخوان یک سوره دیگر بخوانن کافی نیست، باید بسم الله را دوباره بگویند. این هم مناسبت با همین معناست که این بسم الله با آن بسم الله فرق میکنه. البته من قبلا هم عرض کردم یه مسئله دیگه ای داریم که آیا بسم الله را ما آیه مستقل میدانیم لذا در نماز آیات، اون باز متفاوته با این. کسی که فتوا میده بسم الله متعلق به الحمده، باید تکلیف اون فتوای فقهیش را معلوم بکنیم تو فقه. دیگر بسم الله این سوره و آن سوره دیگر با هم تفاوتی ندارد، چنانچه بعضی میگویند بسم الله اصلا جزء سوره نیست الا در هم و من باب این صحیح هم نیست، که حالا حرف بعضی از اهل سنته. حالا در این صورت که بسم الله در هم متعلق به معنای هم باشد، یک احتمال این بود اگر بسم الله به حمد بخوره باید سوال کنیم ال چه علیه، ال استقراقه یا ال ماهیته. بنابر این که بسم الله به حمد بخوره یک، ال استقراق باشه دو، داریم این حرفا رو میزنیم. بعد انشالله ال جنس رو هم میگیم که اون باست کل این حرفا عوض میشه، که انشالله حالا اول این یکیشو که خوب باش کار کنیم. یک احتمال این بود که الحمد تمام مصادیق حمد باشد، حمد هر حامدی، هر حامدی که حمد میگوید این به اسم الله حمد میگوید، یعنی گوینده خودش اسم است، به به، و همه اعضا و جوارش هم از اسما هستند. و حمد هم که از انسان واقع می شود به اعتبار اینکه او اسم است، حمد به اسم خدا واقع می شود. شما هم که اسم دیگری هستید، زید هم که یک اسم دیگری است، اینها هر کدام اسمای خدا هستند، یعنی مظاهر اسما. این جهت را توجه کنید که در فاعل الهی که فاعل وجود است با فاعل‌های طبیعی این فرق هست، خیلی فرق هست. یکی از فرق هم این است که آن چیزی که از مبدأ الهی که با آن فاعل الهی گفته می شود صادر می شود به طوری فانیه در مصدر است که هیچ حیثیتی از خودش ندارد. اون موقع خوب دقت کنید با این توضیحی که امام دارن میدن، ما فاعل غیر فاعل الهی نداریم. چون معلوم میشه که بقیه دیگه همش فعل اوست. به طوری که فانی در مصدر است که هیچ حیثیتی از خودش ندارد، هیچ نحوه استقلالی از خودش ندارد. حالا برای نزدیکتر شدن که اینا رو قبلا خوندیم، مثال شمس رو میزنیم، قبلا هم تو درس اول زدن، بعدم مثال اراده رو زدن، بعد مثال تجلی رو زدن. از این جهت در این حالی که ظهور اسماء الله هست، خودش اسم این خیلی باز، من رو این کلمات ایشون میخوام دقت کنید. در عین این که در عین حالی که ظهور اسماء الله هست، خودش اسماء الله هست، اسماء الله فعلی است. در عین حالی که نور سماوات و عرض ظهور نور خداست، لکن الله نور است، در عین حال که این ظهور اوست، نه این است که خود او باشد، ظهور اوست. لا بله، لکن این ظاهر به طوری فانیه در مبدأ ظهور است و این موجود به طوری در مبدأ خود فانی است و هیچ نحوه استقلالی ندارد که این اوست و این ظهور فانیه، این ظهور فانیه در اوست. از این جهت گفته میشود الله نور السماوات و الارض. روی این مبنا که الف و لام در الحمد الف و لام استقراق باشد و متعلق باشد به بسم الله، متعلق باشد بسم الله به حمد. اسم اللهش هم همان خود حامد است، به اعتباری حامد و محمود یکیست که حالا بعد انشاءالله عرض میکنی. ظهور و مظهر، خب این بنابر اینه که خلاصه من استقراق بگیرم، الحمدو بزنم به الحمدو، الش رو علی استقراق بگیرم، بسم الله رو هم بزنم به الحمد، با هم دیگه بای سببیت به معنای فلسفی نیست که اینم خوندیم ازشون، با هم دیگه بای علیت و معلولیت به اون معنا نیست. انت بعد پیاده میکنن، انت کما اصلیت علی نفسک، میگه خودت داری حمد میکنی، اسمت داره خودتو حمد میکنه. حالا اسمت داره اسمتو حمد میکنه، خب ذاتتی که نمیتونیم حمد کنیم، حالا میخوند ببرنمون تو این فضا که نمیگم انشاءالله خدمتون. آنطور است که حامد فانیه در محمود است، از این جهت که انهو خود سنا میکند خودش را، حیثیتی برای دیگری نیست تا ما بگوییم من او را سنا میکنم. حالا یک احتمال دیگر هست که الف و لام، الف و لام استقراق نباشد، افراد را تکثیر فردی که تکثیر اصلا نفس طبیعت مجرد از همه خصوص ال طبیعته که انشالله میخونیم، این میگن ملای درس. همه اون چرا که از تفتازانی در ال ماهیت کار میکنه باش تو علم و اصول، میاره سر کتاب خدا پیاده میکنه و تفسیر میکنه کتاب، بعدم روایت رو تفسیر میکنه. بنابراین این فرمایش بسیار بسیار ارزشمند امام در درس یک و دو رو من تو فضای توضیحات فنی که دادم تا حالا برسن به فضای کامل کنم فرمایشات و تلمیز بزرگوارش مرحوم آقای مطهری را، و خلاصه بعد هم چیز رو ادامه بدیم مطلب رو. در اول درس اول هم که ایشون میخواست ورود کنه اسمو که خواست معنا کنه، باز این نکته رو که گفتم ذات بیرون از دسترسیه، میگه ذات اسم نداره، یک از دسترسیه، ما سوا خارج، دو گفت ذات اسم نداره که اینجا خوندیم، الان خوندیم تو همین درس اول، گفت ذات اسم نداره که اینم درست میکنیم براتون. خود ذات حق تعالی اسم ندارد، لا اسم له ولا رسمه، اینو گفت اینجا تو مقدمه این بحثشون هم که شروع میکنن ورود به این بحث، اسم علامت است. این که بشر برای اشخاص و برای همه چیز اسمی گذاشته برای این است که علامت یک شناسایی اسمی باشد. اسمای خدا هم علامتهای ذات مقدس اوست، آنقدر که بشر میتواند از ذات مقدس حق تعالی اطلاع ناقص پیدا کند از اسمای حق است. خود ذات مقدس یک موجودی است که از دست انسان، دست انسان از او کوتاه است، حتی دست خاتم النبیین که اعلا و اشرف بشر است از آن مرتبه ذات کوتاه است. آن مرتبه ذات را کسی نمیشناسد غیر از خود ذات مقدس. آن چیزهایی که بشر میتواند با آن دسترسی پیدا کند اسماء الله هست، و این اسماء الله هم مراتبی دارد. بعضی از مراتبش را ما میفهمیم که حالا اینو درست میکنیم، و بعضی از مراتبش را اولیای خدا و پیامبر اکرم، کسانی که معلم به تعلیم او هستند، میتوانند ادراک کنند. ببینید این مدعاهای مهم حضرت امامه که خلاصه حالا با این فضاهایی که ما سر سببیت و مسببیت و خلاصه تجلی و تشعن و شعن و خلاصه نور و ظهور پیدا کردیم، و اون عبارت قشنگ مرحوم آقای مطهری تو مقدمه برهان صدیقین زمینش فراهم شد که بخشی از عبارات استادشون حضرت امام را بخوانیم. حالا بعد با این فضایی که خوندیم و آشنا شدیم، باز هم انشاءالله یه مقدار دیگه بعضی عبارتهای دیگه رو میخونیم که شما دقیقا اینا رو یادداشت کنید و مستحضر باشید که ما یکی یکی رو باید درست کنیم. اگر کسی تصور دیگری از حرف خلاصه وحدت شخصی داره، باید ذهنش رو اصلاح کنه. اگر کسی تصور دیگری از امام و فقه الخمینی داره، باید ذهنش رو اصلاح کنه. اینا دیگه حرفای آخر عمر شریف امامه، در صدا و سیما هم زده شده، نه عدولی کرده امام از مبناش، نه اصلاحی کرده تو نگاهش، نه هیچ. رهبر فرزانه معظم انقلاب، بنیانگذار کبیر این معجزه قرن، این مجاهد نستوهی که خلاصه آمریکا را و دشمنان دین خدا را ذلیل و خار و رسوا کردیم. حالا انشالله یه مقداری خواهش دارم عبارتها را بخوانید. من که کتابی که خودم دارم مال 40 چند سال قبله، که همون موقعی که اینا چاپ شد، چون پخش میشد صدا سیما تکرارم نمیشد، یه بار مثل ما همون شبایی که میذاشتن استفاده میکردیم گشتیم، اون کتاب تا حالا داریم، خیلی هم برامون خاطره داره، بارها خوندیم، بارها تأمل کردیم، مراجعات کردیم، اساتیدی رو مزاحم شدیم، سوالات کردیم، حتی بعضی از بزرگانی که در دوران دفاع مقدس آمدن خوزستان یادمه، بعضی از حضرات آیات از شاگردان علامه طباطبایی، من این کتاب رو نشون میدادم، عبارتها رو سوال میکردم، آمدن در احواز، اون موقع اعزام مبلغ نبود، همه کارها را سپاه انجام میداد، همش تو سپاه بود، در یه منطقهی در احواز که اون موقع بهش میگفتن منطقه سگوش، یه سید جلیل القدر آمد از آیات، من یادمه، و وقتی دیدم تو حکم چیزش نوشتن مجتهد، مدرس خارج فلسفه و فقه و اصول، مرحوم چیز حضرت آیت الله شمس یادم آمدن و از سادات بزرگوار مشهدی و از شاگردان خوب علامه طباطبایی که بعضی از این عبارتهای امام رو ما سوال میکردیم ازشون، توضیحات خوبی میدادن، خیلی هم تشویق کردن که شما اینا رو مسیر رو ادامه بدین. این عبارتهای امام مدرسه سازه با کمال دقت و با کمال در واقع اتقان مطلب رو بیان کردن، شیرین هم بیان کردن. همون عرض میکنم یاد اون شهادت آقای مطهری میافتادیم که ایشون با شیرین ترین بیان اینها رو بیان میکرد. ما هم سر این درسای حمد ایشون می نشستیم، بعضی درسای بعضی سخنرانی های ایشون هم همینطور بودن، بعضی مطالب بسیار عجیب رو تو سخنرانی ها بیان می کردن، می خوب می کردن همه را. و همین دقت انشالله رفقای بزرگوار عبارت ها رو دقت کنید تا انشالله کار را جلوتر ببرید، ببینیم خدای متعال چه مقدر می کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.